ایجاد بشه در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح و شما عزیزان همراه شنونده شبکه رادیویی تهران هستید. دعوت میکنم بعد از شنیدن آگهی بازرگانی تهران کلینیک رو به صورت زنده بشنوید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین فضات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین. دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر شنوندگان عزیز تهران کلینیک رادیو تهران. به مدت 30 دقیقه از این برنامه همراه شماییم. در برنامه امروز درباره رژیم اسموتی حرف میزنیم، درباره خلاقیت در بچه ها وقتی که محدودیت دارن، از تکنیک چسباندن زبان به کام در مواقع فشار میگیم و نکاتی رو درباره قطره چشمی بر شما خواهیم گفت. اما دو گفتگوی زنده هم داریم درباره عوارضی که دیابت به جا میذاره بر روی پوست و زردی در نوزادان. شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. سوال های پزشکی شما در این برنامه مطرح میشه و میتونید منتظر دریافت پاسخ باشید. در کنار بخش های مختلف برنامه به 3 خبر هم میپردازیم. یک درباره مصرف گوشت و اثرش بر روی بیماران دیابتی، یکی درباره نفخ شکم و چند پیشنهاد برای غلبه بر استرس در زمان امتحانات. اولین خبر ما مربوط میشه به چند پیشنهاد متفاوت برای غلبه بر استرس امتحانات، با توجه به اینکه زمان امتحانات رسیده و دانش آموزان و دانشجویان هم نگران شبهای امتحان هستن. چند پیشنهاد و یکی دوتاش رو براتون به طور کامل میخونم. یکیش اینه، خودتون رو به دنیای رنگ ها گره بزنید، خودتون رو تحویل بگیرید، تک بعدی عمل نکنید، ورزش کردن رو تبدیل به یک عادت کنید، درها رو به روی خودتون نبندید و خواب کافی داشته باشید. خودتون رو به دنیای رنگ‌ها گره بزنید یعنی چی؟ به طور کلی دیدن رنگ‌ها به انسان احساس شادابی و سرزندگی میده. خیلی اوقات دیدن اشیاء ساده‌ای که آمیخته به رنگی میتونه حالمون رو خوب کنه. یکی از راه‌های تقویت حافظه و تمرکز رنگ‌آمیزیه. همچنین سال‌هاست که از رنگ‌آمیزی به عنوان درمان استرس هم استفاده میشه. امروزه کتاب‌های رنگ‌آمیزی برای گروه سنی بزرگسال وارد بازار شده که به راحتی برای همه قابل دسترسه. با رنگ‌آمیزی میتونید فشارهای هیجانی و روانی خودتون رو در قالب رنگ تخلیه کنید و میان درس خوندن، مخصوصاً درس‌هایی که نیاز به تمرکز دارن و مستلزم یک ذهن تحلیلگر هستن، یه وقتی رو هم برای ورزش ذهنی کنار بگذارید. برای خوندن کامل این راه‌های پیشنهادی میتونید به سلامت نیوز مراجعه کنید و شرح کامل این خبر رو بخونید. خب از پیشنهاد گفتیم برای غلبه بر استرس در زمان امتحانات که چطور حالمون رو بهتر کنیم، بریم بخش حال منو خوب کن رو با یک تکنیک جدید از چسباندن زبان به کام در مواقع فشار بشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطب‌های خوب رادیو تهران. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام در این فرصت بسیار کوتاه میخوام یه نکته ناب خدمتون عرض کنم که اگر عملیاتیش کنید قطعاً حالتون خیلی خوب میشه. خیلی موقع ها من و شما وقتی در موقعیت فشار قرار میگیریم یا یه تکانش رفتاری رو ایجاد میکنیم یا بعضی موقع ها گریه‌مون میگیره. البته بیشتر موقع ها خانم ها در موقعیت فشار گریه‌شون میگیره. یکی از چیزایی که در موقعیت فشار خیز روانی حال ما رو خوب میکنه چسبوندن زبون ما به سقف دهانمونه. این باعث میشه که جریانهای روانی که ما رو مجاب به تکانش رفتاری میکنه و اون تکانش رفتاری باعث آزار اذیت خودمون و دیگران میشه مدیریت بشه. در موقعیت هر وقت تحت فشار قرار گرفتید، اگر خانم هستید در موقعیت گریه قرار گرفتید و اگر آقا هستید در موقعیت پرخاش قرار گرفتید، پیشنهاد میکنیم زبونتون رو به سقف دهانتون بچسبونید. این میتونه خیلی کمکتون کنه و فشار روانیتون رو آرام آرام در موقعیت کاهش بده و این کاهش فشار روانی باعث بشه که حال دلتون خوب بشه. امیدوارم یکی دو بار این تکنیک رو انجام بدید و ثمرهشو ببینید. مطمئنم اگر یکی دو بار این تکنیک رو انجام بدید و با ثمرهای خیلی خوبش آشنا بشید دیگه دست ازش بر نمیدارید. پیروز باشید. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. ساعت 10:06:56 است. قبل از اینکه درباره عوارض دیابت بر روی پوست با آقای دکتر اصفهانی متخصص پوست و مو صحبت کنیم، خبری رو براتون میخونم درباره تأثیر مصرف گوشت بر روی بیماران دیابتی یا اینکه درصد احتمال این بیماری رو بالا میبره. افرادی که در طول هفته گوشت مصرف میکنن، به خصوص گوشت های فراوری شده مثل کنسرو، سوسیس، کالباس، اینطور که پیداست تا 38% نسبت به گیاهخواران بیشتر به بیماری دیابت دچار میشن. اگه ارتباط من با آقای دکتر برقرار نشده، دعوت میکنم بخشی از برنامه رو بشنوید تا اینکه تلفن همراه آقای دکتر در دسترس باشه و ما بتونیم باشون صحبت کنیم.
به نام خدا. نیره اسماعیل کابلی هستم، متخصص تغذیه. در مورد رژیم اسموتی میخوایم صحبت کنیم این جلسه. این رژیم از جمله رژیم‌های کم کالری و تک بعدی محسوب میشه. چند مدل داره، رژیم 3 روزه، رژیم 30 روزه که به بهانه‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. بخش اعظم این رژیم شامل اسموتی سبز میشه، ترکیبات میوه‌هایی مثل آووکادو، سیب، سبزیجات سبزی مثل بروکلی و کلم توی این برنامه به صورت در حقیقت میکس شده با هم به صورت اسموتی در میان. بخش اصلی این رژیم به عبارتی گفته میشه که از انرژی روزانه 1/4 باید حتما اسموتی مصرف بشه. سبزیجات ریشه‌ای، جوانه‌ها، مخمر آبجو، شکلات و ماست بخش دیگه‌ای از این رژیم رو تشکیل میده. به عبارتی گوشت، غلات و لبنیات جای زیادی توی این رژیم ندارن. برای نمونه اگر بخوام بگم، در یک روز از این رژیم صبحانه اسموتی خورده میشه، نهار 1 لیوان اسموتی و بقیه روز رو تنقلاتی مثل بادام، بادام زمینی، انبه، سالاد و امثال اینها استفاده میشه. مزایای این رژیم رو اگر بخوایم عنوان کنیم، خب همون کاهش وزن سریع هست که قاعدتاً به دلیل کالری خیلی پایین این رژیم هست. سبزیجات و فیبر زیادی تو این برنامه دریافت میشه که میتونه کمک کنه به کنترل قند خون و البته به شرطی که در مصرف میوه‌ها زیاد روی مساوی نشه. اما از معایب این رژیم اگر بخوام بگم، یکی اینکه هزینه خیلی زیادی داره و قاعدتاً از یک زندگی عادی به دور هست، دوم که تنوعش پایین هست و ایجاد دلزدگی برای شخص میکنه، حذف گوشت و نون و غلات و حبوبات باعث کمبودهایی برای شخص میشه و همینطور این رژیم چون به رژیم گیاهخواری نزدیک هست، باعث کمبود ویتامین B12، کمخونی، کمبود ویتامین های B و ویتامین D و همینطور روی و کلسیوم میشه. نتیجتاً باعث اختلالات عضلانی و همینطور اختلال در تمرکز برای شخص خواهد شد. و قاعدتاً ما همچین رژیمی رو برای یک شخصی که میخواد زندگی سالمی داشته باشه توصیه نمی‌کنیم. فراموش نکنیم بدن ما مکانیزم‌هایی داره برای اینکه خودش بدن رو سمزدایی کنه و نیاز به اینکه ما بخوایم در اون دخالت داشته باشیم نیست.
خیلی ممنونم از خانم دکتر کابلی که درباره رژیم اسموتی برای ما گفتن و آگاه شدیم. ساعت 10:10:39 است. میخوام با آقای دکتر کرامتی، متخصص محترم کودک، درباره زردی در نوزادان صحبت کنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بندم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر کرامتی، میشه بفرمایید که دلایل زردی کودکان چیه و اینکه لطفاً بلندتر صحبت بفرمایید؟
به حضورتون که عرض کنم، زردی در دوره نوزادی و پس از تولد معمولا روز دوم سوم به بعد ایجاد میشه.
بله.
و بسیار بسیار شایع، یعنی اگر نگیم همه نوزادان، به جرات میشه گفت که اکثریت نوزادان بعد از تولدشون درجاتی از زردی رو تجربه میکنن. و به همین لحاظ به درستی میتوان دریافت که قسمت عمده از علل زردی بایستی که فیزیولوژیک باشه.
بله.
زردی فیزیولوژیک در واقع زردی که از روز دوم به بعد ایجاد میشه تو نوزادان ترم رسیده تا دو هفتگی و در نوزادان نارس و ترتر میتونید حتی تا سه هفتگی هم به طولی انجام. میزان اون هیچ وقت از عدد 14 تو نوزادان ترم رسیده و از 16 در نوزادان نارس بیشتر نخواهد شد.
بله.
اگر خارج از این چارچوب نوزادی زرد میشه دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک یا بیمارگونه محسوب میشه و باید علتیابی کرد. ولی همین زردی فیزیولوژیک که با این گستردگی تو نوزادان ایجاد میشه به چه دلیل ایجاد میشه؟ اول بایستی من یه توضیح در مورد این که چرا اصلا این زردی ایجاد میشه بدم خدمت خانواده گرامی که نگران زرد شدن بچه هاشون نشن.
لطف میکنید.
میزان بیلیروبین خون از یه حدی که فراتر بره تو پوست نوزادان و حتی آدم های بالغ میتونه زردی رو نشون بده.
بله.
این میزان تو آدم های بالغ بیشتر از 2 میلی گرم در دسیلی و در نوزادان بیشتر از 5 میلی گرم در دسیلی که بعد از این مقداره که روی پوست صورت و تو چشم، سفیده چشم و تن و اندام ها خودش رو به صورت یرقان یا زردی نشون میده. علت این که این میزان زردی تو اکثریت نوزادان ایجاد میشه اینه که ما اولا به خاطر نارس بودن کبد نوزادان و هنوز مشروعیتی و تکامل کافی پیدا نکرده نمیتونه بیلیروبین که ماحصل تخریب گلولای قرمزه و باعث بیاد از طریق کبد از بیلیروبین غیر مستقیم تبدیل به بیلیروبین مستقیم بشه و دفع بشه، این مشروعش یا بلوغ رو پیدا نکرده.
بله.
که بتونه راحت این رو تخلیه بکنه. دیگر این که توده گلبولای قرمز نوزادان، حجم گلبولای قرمز نوزادان به طور طبیعی بالاه. هموگلوبین نوزادان رو ما میتونیم به طور طبیعی تا 20 هم داشته باشیم و به همین لحاظ با تخریب بیشتر بیلیروبین بیشتری تولید میکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، میخواستم درباره علائمش بپرسم که شما فرمودید فقط این که آیا همه نوزادان زردی میگیرن بعد از تولد؟
کردم خدمتتون، اگر نگی همه نوزادان دچار زردی میشن، اکثریت قابل توجهی دچار زردی میشن که این زردی عمده و شایع‌ترینشون همین فیزیولوژیکیه که دارم عرض میکنم.
بله.
این زردی فیزیولوژیک زردی خوشبیمه، هیچ گونه بیماری باعث ایجادش نمیشه، هیچ گونه عواقب مخربی نداره و این دوره‌ای رو کلکلن تعیین میکنه. و به خاطر اینکه بدونیم چجوری باید برخورد بکنیم، همونطور که عرض کردم باید ببین علت ایجادش چیه.
بله.
از دیگر علتی که باعث ایجاد زردی فیزیولوژیک میشه افزایش سیکل آنتروهپاتیک. وقتی که زردی بیلیروبین از طریق کبد دفع میشه تو روده، مسیر خوش تری میکنه و از مطبوع خارج میشه. گاهی پیش میاد که استاز یا ماندگاری داریم توی حرکات روده، یه حرکات روده کم میشه و این زردی دوباره برمیگرده توی گردش خون و افزایش زردی و افزایش بیروبی ایجاد میکنه.
بله.
از کارهایی که باید انجام بشه تا نگذاره این سیکل روده کبدی باعث افزایش زردی بشه اینه که ترانزیت روده، حرکات روده رو با خوب شیر خوروندن به در واقع نوزاد ما زیاد بکنیم و نگذاریم این سیکل آنتروهپاتیک باعث افزایش زردی بشه.
بله. آقای دکتر درباره شیر اشاره کردید، آیا شیر اولیه‌ای که نوزاد میخوره از مادر اون میتونه که باعث رفع زردی بشه یا برعکس میتونه زردی رو تشدید کنه؟
نه، شیر مادر و مکرر شیر خوردن بچه باعث این میشه که همین سیکل آنتروهپاتیک کاهش پیدا بکنه و از طریق مطبوع راحت دفع بشه. ما یک نوع زردی داریم که ناشی از وجود یه نوع آنزیم در شیر مادر هست.
بله.
که میتونه دوباره بیلیروبین مستقیم رو تو روده تبدیل به بیلیروبین غیر مستقیم میکنه، باعث بازجذبش تو خون افزایش زردی بشه.
بله.
ولی همین عامل هم نمیتونه باعث اون بشه که ما بگیم شیر مادر رو قطع کنن و شیرهای دیگری استفاده بکنن. به این شما همواره تو اینجور شرایط هم توصیه و این هستش که شیردهی ادامه بده کنه و با افزایش شیر خوردن بچه و دفعات شیر خوردن نوزاد بتونیم این ترانزیت رود و حرکات روده رو افزایش بدیم و باعث دفع زردی از طریق مطبوع بشه.
بسیار خب. چقدر معمولا درمان طول میکشه آقای دکتر؟
همین عرض میکنم، معمولا زردی های فیزیولوژیک با یه حجم و گستردگی همطور که عرض کردم از روز دوم سوم ایجاب میشه، نهایتا ظرف دو هفته سه هفته برطرف میشه. هیچ گونه درمانی نیاز نداره، فقط صرفا همون خوب شیر خوردن و مکرر شیر خوردن که باعث دفع اون زردی بشه. ولی زردی پاتولوژی و بیمارگونه ای داریم که علل مختلفی داره، علل متابولیک داره. عرضم به حضورتون که همین تست های پرواگری که الان سالهاست تو کشور انجام میشه بسیار بسیار فرآیند خوبیه که بیماران متابولیک، کمکاران تیروئید، گالاکتوزونی، جی سیش بدی، بیماری فادیس رو کشف میکنن از همون بعد تولد.
بله.
و اینها میتونن از عواملی باشن که زردی بیمارگونی یا پاتولوژیک ایجاد میکنن، چون اگر این زردی بخواد ایجاد بشه و میزان اون در خون افزایش پیدا بکنه بره مثلا بالای 16 17 20 شاید کارد تعویض خون.
بله.
و یا عوارض بالا بودن زردی، رسوب اون توی مغز و دوچار عقب موندگی ذهنی، دوچار تشنج های مکرر تو ماها و سالهای بعد تو نوزاد بشه.
متشکرم. آقای دکتر کرامتی میشه بفرمایید که درمان های خانگی هم جواب میده، مثلا مصرف شیر خشت یا ترنجبین؟
بله، بعضی از داروهای گیاهی مثل شیر خشت، مثل ترنجبین، حتی تو تکست تخصصی کودکان و نوزادان ذکر شده که در کشورهای آسیایی از جمله ایران، از جمله چین داروهای گیاهی استفاده میشه و دیده شده که در کاهش زردی موثره. این دو توی رفرانس یا کتابهای مرجع طب اطفال اومده.
بله.
ولی باز به تجربه ما خودمونم دیدیم که این داروها میتونه با افزایش ترانزیت روده، همونی که عرض کردم، افزایش حرکات روده مانع بازجذب بیلیروبین و افزایش زردی بشه. شیر خشت، ترنجبین الان به صورت بهداشتی و دارویی تو داروخونه ها به صورت قطرات بیلیناسر موجوده.
بله.
که میتونه تو کاهش زردی نقش داشته.
بسیار خب، خیلی ممنونم. فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه سوال شنونده ما رو پاسخ بدید که گفتن که برادرزادهشون یک ماه و نیمه که زردی داره و گفتن که زردیش 9%، این چیزی که در پیامکش اومده، از شما راهنمایی خواستن.
بله خواهشان. در موارد نادری از زردی ها، حالا ضمن این که قطعا توی یک ماه و نیمه بررسی های پاتولوژیک از نظر عفونت های ادراری، از نظر عفونت های خون، از نظر بیماری متابولیک حتما برای این فرزند شنونده عزیزمون انجام شده، ولی اگر انشالله همه اینها نرمال بوده باشه، همون زردی ناشی از آنزیمی که تو شیر مادر عرض کردم خدمتتون میتونه تا 10 هفته هم، یعنی 70 روز توی یک نوزاد این زردی رو ایجاد بکنه. ولی دیگه قاعدتا بعد از 10 هفته نباید هیچ گونه زردی خوشخیمی تو بچه تو نوزاد وجود داشته باشه.
خیلی ممنونم. شنونده دیگرمون گفتن که فرزندشون 2 ساله است و دور بینیش زرد شده، آیا مشکلی هست؟ نگران هستن از بابت زردی
که ما صحبت شو کردیم، زردی عرقان ناشی از افزایش بیلیروبین، این نوعی نیستش که الان این کوچولو بهش مبتلا شده.
بله.
اینها قاعدتا باید تو معاینه تشخیص داده بشه، به نظر میاد میلیا باشه یا میلیاریا باشه، یه سری جوشهای کوچیک تو ناحیه بینی ایجاد میشه که رنگ سفید متمایل به زرد داره و با زردی عرقان متفاوته.
خیلی ممنونم آقای دکتر کرامتی، متخصص کودک، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بقایی داروساز
و من زهرا
گوهری
هستم،
روانشناس در قبضه سینه است. این درد ممکن
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص فقره.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه می‌کنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنجشنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید. تهران کلینیک شنبه تا پنجشنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
دقایقی پیش که با تلفن همراه آقای دکتر اصفهانی، متخصص پوست و مو، برای گفتگو تماس گرفتیم، ایشون در دسترس نبودن، اما حالا موفق شدیم که با ایشون ارتباط برقرار کنیم و گفتگو رو آغاز کنیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. درباره عوارضی که دیابت بر روی پوست میگذاره میخواستیم با شما صحبت کنیم و سوال اول رو اینطور مطرح کنیم که کسانی که به دیابت مبتلا هستن برای اینکه دچار عوارض نشن باید چه کارهایی رو برای پیشگیری انجام بدن؟
خب عرض کنم که دیابت در واقع قند خون وقتی که افزایش پیدا میکنه بدن مایعات خودش رو از دست میده.
بله.
و پوست خشک میشه. به دلیل اینکه بدن میخواد قند اضافی رو دفع بکنه، همراه باهاش آب باید دفع بشه دیگه، ادرار زیاد میشه و آب بدن بیشتر از دست میده، بنابراین پوست خشک میشه.
بله.
و افرادی که کمتر عرق میکنن در اینها خشکی پوست بیشتر میشه. بنابراین ما اولین توصیه‌مون اینه که پوست رو باید نرم و مرطوب نگه دارن، چون دیابت باعث خشکی پوست میشه. اما از اون طرف در نواحی مثل چینهای بدن که خطر بروز بیماری قارچی هست، توصیه میکنیم مثل زیر سینه و ناحیه کشاده ران و زیر بغل، اونجاها رو خشک نگه دارن که دچار عفونت قارچی نشه.
بله.
یه سری بیماری هایی هم هست که در دیابت ریسکش افزایش پیدا میکنه و در افراد دیابتی ما بیشتر میبینیم. ناراحتی هایی هست به نام زخیم شدگی پوست یا آکانتوزیس نیگریکنس. بیماری ویتیلیگو یا لکوپیس در افرادی که دیابت دارن بیشتر میبینیم این ناراحتی رو. در افراد دیابتی درموپاتی دیابتی میبینیم، تاول های دیابتی میبینیم.
بله.
که روی انگشتان دست و پاشون به وجود میاد.
برای همین موضوع آقای دکتر، برای همین تاول های دیابتی که سوال بنده هم هست، چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
تاول های دیابتی بدون علت هست، علت خاصی نداره.
بله.
معمولا بین 2 تا 5 هفته طول میکشه خوب میشه. باید بهداشت اون محل رو مراعات بکنن، تمیز نگه دارن. در صورتی که تاول ایجاد ناراحتی بکنه و مختل بکنه زندگی فرد رو برای راه رفتن یا برای کارهای دست،
بله،
باید با شرایط استریل تاول تخلیه بشه، مایعاتش تخلیه بشه. این توصیه‌ای است که در نهایت میکنیم که اگر لازم شد آبش رو خالی بکنن.
آقای دکتر، از اینجایی که دیابت ممکنه باعث انواع عفونت‌های پوستی بشه، آیا بیمار دیابتی میتونه تو خونه بدون کمک پزشکش یا بدون کمک پرستار خودش خیلی از موارد رو انجام بده برای پیشگیری از این عفونت‌ها، یا حالا وقتی که دچار شد برای درمانش کاری بکنه؟
برای درمان اصلا باید مراجعه بکنه.
بله.
پیشگیری، ببینید، فرد دیابتی هم مستعد است به عفونت باکتریال.
بله.
و هم مستعد است به عفونت قارچی. عفونت باکتریال با استافیلوکوک هست که احتمال عفونت داره، هم ناحیه پلک و هم ناحیه پوست بدن و اطراف دهان ممکنه مبتلا بشه. عفونت‌های قارچی هم بیشترینش قارچ کاندیدا هست که گوشه دهان، لای انگشتان دست و پا، حتی ناخن‌ها ممکنه درگیر بشن. و اینها پیشگیریش با تمیز نگه داشتن، با بهداشتش هست. من چند تا نکته هم برای مراقبت پوست برای افراد دیابتی عرض بکنم.
خواهش میکنم.
از پوست در برابر نور خورشید با کرم‌های ضد آفتاب محافظت بکنن. برای محافظت از پوست در برابر سرما یا باد، صورت، گوش و بینی‌های خودشون رو بپوشونن، کلاه به سر کنن. برای فصل سرد سال از پوشیدن دستکش‌های گرم و چکمه هم حتما توصیه میکنیم انجام بدن. برای جلوگیری از شکاف پوست لب اون رو چرب بکنن. برای جلوگیری از خشکی پوست از سرما از دستگاه بخور سرد استفاده کنن یا حالا بخور گرم داخل اتاق. هنگام حمام کردن آب خیلی داغ استفاده نکنن و بعد از حمام حتما لوسیون مرطوب کننده بزنن. مدت زمان دوش گرفتنشون طولانی نشه. از خشک شدن پوست جلوگیری بکنن و مرطوب کننده بزنن. لوسیون حاوی به اصطلاح مرطوب کننده در سینک دستشویی بذارن، بعد از شستشو دستشون رو با اون مرطوب بکنن.
بله،
از محصولاتی که ایجاد حساسیت میکنن خودداری بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر اصفهانی، متخصص پوست و مو، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
میگن که بچه ها در محدودیت و امکانات کم رشد میکنن، نه در اسباب بازی های زیاد. خلاقیت در بچه ها عنوان بخش بعدی ماست.
بچه ها الان پرتوقع شدن. همه بچه ها پرتوقع شدن. چرا؟ چرا بچه ها پرتوقع شدن؟ امکانات قدیم خیلی کم بود. ما شما چند تا اسباب بازی داشتیم؟ واقعا چند تا داشتیم؟ یه چرخ بود، یه چوب. خیلی ها میگرفتن دستشون بیش بازی میکردن. این چوبه بعد شمشیرشون هم بود. شمشیر بازی هم با این میکردن. یه موقعی هم اسبشون بود، همین رو سوار میشه پیتوکو پیتوکو میچرخیدن. این یعنی خلاقیت. ژاپن الان به اینجا رسیده. ژاپن الان بچه ها رو جمع میکنه، مخصوصا تو مهد کودک، یه چوب میده دستشون، میگه بازی کنید، و بعد هر روز یه چوب میده دستشون. چوبه عوض نمیشه، همون چوبه، منتها میگه بازی کنیم. امروز این چوبه شمشیرتون، بچه ها شمشیر بازی میکنن. فردا میگه حالا چی؟ خود بچه ها تصمیم میگیرن چی. یعنی یه چیزی رو به یک ماه فقط با یه چوب بازی میکنم، همین، ولی هر روز یه بازی جدید میکنم. بعد از یک ماه یه چرخ میده بهشون. حالا اینا یه چوب دارن، یه لاستیک گرد کوچولو دارن، چی بازی باید بکنن؟ برید بازی کنین یک ماه با یه چوب و یه دونه چرخ بازی کنن. چرا؟ خلاقیت رشد کنه. بچه ها یاد بگیرن که با کمترین امکاناتشون چجوری میتونن بازی درست کنن. به این میگن لذت زندگی کردن. از فرصتهایی که دارین استفاده کنین و لازم نیست هی اسباب بازی بخرین. با یه اسباب بازی صد مدل بازی کنین تا خلاقیت رشد کنین. بعضی ها میان اعتراض میکنن، نگاه میکنن این نقاشی بچه ها کشیدن، این چیه خط خطی کردن. معلم نقاشی قرار نیست بیاد بگه امروز سیب بکشید، فردا گلابی بکشه بگه بکشید، پس فردا درخت میکشه حالا بکشید، پس اون فردا معلم نیاد. بچه ها هیچی نمیکشن. چرا؟ چون اینا عادت داشتن خودشون بکشن. معلم اومد یادشون داد که نه، هرچی که من میکشم بکشید. اینا کپی بردار میشن. این معلم نمیگه، یعنی چهار تا از اینا رو بیاره میبینیم با هم دیگه فرق میکنه. پس میگه بکشید هرچی دلتون میخواد بکشید، ولو خط خطی. بابت خط خطیاش تشویق میشه. این یعنی اعتماد به نفس. اگه بچه از نقاشی که داره میکنه لذت ببره، یعنی لذت نقاشی. اگه لذت نقاشی رو به بچه دادید، نقاش بزرگی از توش در میاد. لذت درس خوندن بهش دادید، درس خون میشه. بزرگترین وظیفه یه پدر اینه که خوشبخت زندگی کنه و این خوشبخت زندگی کردن رو به بچه‌ش هم یاد بده و به بچه‌ش بفهمونه حضور من، حضور مادرت برای خوشبختی کافیه. یعنی هیچ چی دیگه نیاز نداری. همین که ما دوتا هستیم تو این زندگی، تو خوشبختی. اینو بهش یاد بده. پول داره یا نداره اصلا مهم نیست. یعنی خیلی چیزای دیگه مهم نیست.
بله، نقش تربیتی معلم ها در شکل گیری شخصیت بچه ها و بالا بردن خلاقیت اونها در محیط های آموزشی نقش قابل توجهیه. ممنون از همه معلمانی که به این موضوع توجه میکنن و ممنون از والدین محترمی که تربیت بچهشون رو همراستا با محیط آموزشی پیش میبرن و با معلم بچهشون در تعامل هستن. خیلی ممنونم که با تهران کلینیک امروز رادیو تهران همراه شدید. خدا نگهدار شما.